بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران ظرفیت قند اورانیوم را دو برابر افزایش داد. جورج بوش میگوید جامعه بین المللی باید در قبال ایران موضع محکم تری اتخاذ کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید جاه طلبی های هسته ای ایران به سیاست های آلمان نازی شباهت دارند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه ششم آبان ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 28 اکتبر 2006 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که با هم می‌شنویم، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، اخبار را از موضوع‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام مسئول جمهوری اسلامی گزارش داد که آبشار دوم سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در دو هفته گذشته در ایران راه اندازی شده و در یک هفته گذشته تزریق گاز در آن انجام گرفته است. ایران میگوید این فعالیت‌ها زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. آقای بوش در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه‌های گریز از مرکز در ایران گفت ما باید همکاری‌های خود را با جامعه بین‌الملل دو برابر کنیم تا به جمهوری اسلامی بفهمانیم که چنین اقدام‌هایی تنها به انزوای ایران در جهان منجر خواهد شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از رهبران جهان به خاطر ادامه روابط با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران قصد دارد با تولید سلاح اتمی اسرائیل را نابود کند. در دیگر نقاط جهان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه گفت در صورتی که ملا عمر رهبر طالبان خود را از بردگی خارجیان آزاد کند، برای رسیدن به صلح آماده گفتگو با او خواهد بود. دبیر کل ناتو با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آمریکا، یاب دهوب سکفر دبیر کل ناتو ضمن ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفت هدف از حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان ایجاد امنیت در این کشور است. و در شیلی حکم دستگیری آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق این کشور در پیمان با ناپدید شدن 36 نفر و 23 مورد شکنجه و یک مورد قتل در دوره حکومت پینوشه در این کشور در بین سالهای 73 تا 80 در شیلی صادر شد. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها در ساعت 8 بامداد توجه فرمایید.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. با اعلام نیمه رسمی خبر راهندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه‌های سانتریفیوژهای هسته‌ای ایران، مقام‌های غربی واکنش نشان دادند. نمایندگان 5 عضو دانشورای امنیت و 8 کشور دیگر در واقع به منظور تشکیل یک گروه بین المللی مبارزه با تروریسم هسته‌ای نخستین نشست خود را در هفته جاری برگزار خواهند کرد. دوشنبه آینده 25 کشور در خلیج فارس دست به یک مانور دریایی خواهند زد. همزمان با سالگرد آشوب‌های سال گذشته فرانسه، روزنامه‌های فرانسوی نسبت به مهاجران و این مسئله اجتماعی واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. و اغلب روزنامه‌های ایران نسبت به تعطیلی ناگهانی 4 روز از هفته انتقاد کردند و آن را سبب آشفتگی ایران خواندند. همراه گزارش‌هایی از دنیای ورزش و موضوعات دیگر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. بام نیمه رسمی خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه‌های گریز از مرکز یا سانتریفیوژهای هسته‌ای ایران، مقام‌های غربی به آنچه دو برابر شدن توان تولید غنی‌سازی اورانیوم نامیده شده واکنش نشان دادند و بجز روسیه که میگوید نگران برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطح کنونی نیست، چرا که جنبه علمی و پژوهشی دارد، سایر قدرت‌های بزرگ اقدام ایران را مورد انتقاد قرار دادند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید قابل قبول نیست که ایران بتواند جنگ افزارهای اتمی تولید کند. امیر آرمین گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
اعضای شورای امنیت دارند روی متن قطعنامه تحریم ایران کار میکنند. ایران به گزارش منابع داخلی تزریق گاز به دومین شبکه آبشاری دستگاه‌های گریز از مرکز را با هدف دو برابر کردن میزان غنی‌سازی اورانیوم آغاز کرده است. یک مقام حکومتی ایران میگوید فراورده جریان آبشاری دوم را هم اکنون به دست آورده ایم. ناظران میگویند تهران ترجیح داده است به جای آنکه به طور رسمی خبر این جریان دوم آبشارها اعلام کند، آن را از راه خبرگزاری‌های نیمه رسمی از جمله ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر سازد و منتظر واکنش‌ها بماند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش اعلام کرد سازمان بین المللی انرژی اتمی باید درباره درستی یا نادرستی خبر گزارش بدهد. شان مکرمک سخنگوی وزارت خانه میگوید نمیتوانم خبر را تایید کنم، ما که آنجا نیستیم. جورج بوش هم روز جمعه گفت صرف نظر از درستی یا نادرستی خبر، اینکه ایران بتواند جنگ افزارهای هسته‌ای تولید کند غیر قابل قبول است. خبر نشان می‌دهد آمریکا و متحدان باید تلاش‌ها برای بازداشتن ایران از جاه‌طلبی‌های اتمی را دو برابر کنند. وزیر امور خارجه فرانسه اقدام ایران در گسترش فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را پیامی منفی قلمداد کرد که باید در مجازات‌های سازمان ملل علیه ایران به حساب آورده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه در پاریس گفت خبر چندان شگفتی نیافرید، چون سازمان بین المللی انرژی اتمی ماه اوت اعلام کرد ایران دارد قابلیت‌های اتمی خود را افزایش می‌دهد. سخنگو در این حال گفت راه همیشه برای گفتگو هموار است، اما اولویت با گفتگوهایی است که در شورای امنیت بر سر مسئله جریان دارد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیست که در چین به سر می‌برد از تحریم ایران کرد، اما گفت مجازات‌ها باید گذرا و قابل برگشت باشد. مسکو شریک اقتصادی ایران و طرف قرارداد میلیارد دلاری راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، اما نگرانی جامعه غرب را ندارد. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسی میگوید او درباره جریان دوم آبشارهای غنی‌سازی اورانیوم ایران نگرانی ندارد. برنامه اتمی ایران کاملا زیر نظر سازمان بین المللی انرژی اتمی است و ایران در این رهگذر مقاصد صرف علمی و پژوهشی را دنبال می‌کند، که البته این مسئله و این نظر وزیر دفاع روسیه جای بحث دارد. سرگی ایوانوف میگوید گفتگو و نگرانی درباره کاربرد نظامی این فعالیت‌های جمهوری اسلامی پیشرس و زودهنگام است. روسیه در این حال هم آواز با فرانسه و آلمان میگوید حتی این آزمایش خشک بدون اورانیوم هم جایی نگرانی دارد. تهران همزمان اعلام شد بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست گفتگوهای اتمی گفته است راه برای گفتگو باز است.
خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری سانتریفیوژهای هسته ایران و واکنش های مقام های غربی در گزارش امیر آرمین را می‌دیم. و در گزارش دیگر نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و 7 کشور دیگر از نقاط مختلف جهان هفته آینده به منظور تشکیل یک گروه بین المللی مبارزه با تروریسم هسته‌ای نخستین نشست خود را برگزار می کنند. این نشست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده در مراکش برگزار می شود و معاونان وزارت خارجه روسیه و آمریکا ریاست مشترک آن را بر عهده دارند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
هدف از برگزاری نشست مراکش که به ابتکار آمریکا و روسیه تدارک دیده شده، رسیدن به فصل مشترکی در مبارزه علیه تروریسم هسته‌ای در سطح جهان است. نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی و پافشاری ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش، آمریکا و بسیاری از متحدان آن را شدیداً نگران ساخته است. بیشتر کشورهای غربی از آن بیم دارند که ایران، کره شمالی و یا کشورهای دیگری مواد هسته‌ای را در اختیار القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قرار دهند. در این نشست نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا که مجهز به سلاح‌های هسته‌ای هستند شرکت می‌کنند. از نمایندگان استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان و ترکیه هم برای شرکت در نشست مراکش دعوت به عمل آمده است. برخی از این کشورها به گفته مقامات آمریکایی در وضعیت حساس و آسیب‌پذیری قرار دارند و گروه‌های تندرو احتمالاً می‌توانند در این مناطق دست به پیدا کردن نقل و انتقال مواد هسته‌ای بزنند. در این حال کشورهای دیگر شرکت کننده در نشست مراکش قادرند بخشی از منابع و امکانات خود را به مبارزه علیه تروریسم هسته‌ای اختصاص دهند. یکی از کشورهایی که هنوز کنترل کاملی بر ذرات‌خانه هسته‌ای خود ندارد روسیه است. این کشور همانند آمریکا یکی از تولید کنندگان عمده سلاح‌های هسته‌ای است، ولی علی‌رغم هزینه کردن میلیاردها دلار نتوانسته امنیت کامل تأسیسات و مواد هسته‌ای خود را تأمین نماید. قزاقستان هم که با فروپاشی شوروی سابق برنامه سلاح‌های هسته‌ای‌اش را متوقف ساخت، تلاش می‌کند منطقه آسیای میانه را امن‌تر سازد. این منطقه در سال‌های اخیر دستخوش نارامی‌های محلی و فعالیت گروه‌های تندرو برای کسب بود. از سوی دیگر ترکیه هم به دلیل نقش مهم و حساسش به عنوان گذرگاهی میانه خاورمیانه و اروپا به این نشست دعوت شده است. یکی از مقامات آمریکایی گفته است هدف از برگزاری نشست مراکش کسب تعهد از کشورهای شرکت کننده و بالا بردن امکانات آنان برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به مواد حساس هسته‌ای، چگونگی حفاظت بهتر از مواد هسته‌ای و رادیواکتیو، کنترل بیشتر این مواد، افزایش و بهبود تدابیر امنیتی از جمله محافظت بهتر از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی در مقابل حملات احتمالی تروریستی زمینه‌هایی هستند که در نشست مراکش مطرح خواهند شد. دو کشور پاکستان و هند که هر دو سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارند در این نشست شرکت نمی‌کنند، ولی مقامات آمریکایی اظهار امیدواری کرده‌اند که این دو کشور در آینده با آنان بپیوندند. آمریکا چند سال پیش هم طرحی را به نام ابتکار امنیت گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا PSI به مرحله اجرا گذاشت. تاکنون بیش از 60 کشور به این برنامه پیوستند. هدف این گروه مبادله اطلاعات و تمرینات مشترک و جلوگیری از نقل و انتقال موادی است که می‌توانند در تولید سلاح‌های کشتار جمعی به کار روند. اما ویژگی گروه جدیدی که هفته آینده نخستین نشست خود را برگزار خواهد کرد، پیوستن چین و روسیه به آن است. این نشست در زمانی برگزار می شود که بحران هسته‌ای ایران به یکی از حساس‌ترین مراحل خود رسیده و اعضای دائم شورای امنیت سرگرم بررسی طرح تحریم ایران در سازمان ملل هستند.
نشست نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت و 7 کشور دیگر در مراکش برای مبارزه با تروریسم هسته‌ای و گزارش جمشید زند را می شنیدیم. ساعت 7:13 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. به گفته یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا، روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته یک رزمایش دریایی بین المللی را با همکاری 24 کشور دیگر به هدف مبارزه با گسترش سلاح‌های غیر متعارف در حوزه خلیج فارس به اجرا می‌گذارد. این نخستین باری است که شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بحرین، کویت و امارات متحده عربی در چنین مانوری شرکت می کنند. اطلاعات بیشتر را در گزارشی از کیان معنوی می شنویم.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد هفته آینده یک رزمایش بین‌المللی نظامی را در حوزه آبهای بین‌المللی فارس به اجرا گذارد. این خبر در حالی اعلام می شود که مسئله جنجال برانگیز هسته‌ای ایران در سطح بین‌المللی همچنان در جریان است و از سوی دیگر نگرانی ها از حملات احتمالی تروریستی علیه تأسیسات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس رو به افزایش است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نخواسته است نامش عنوان شود گفت ایالات متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و بحرین روز دوشنبه مانوری را به اجرا می‌گذارند که در آن بازرسی کشتی‌هایی که حامل مهمات و سلاح‌های جنگی هستند تمرین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است 19 کشور دیگر به تدریج به رزمایش مذکور در خلیج فارس بپیوندند. از ماه می سال گذشته حدود 3.5 سال پیش پرزیدنت بوش اجرای مانورهای ابتکاری به منظور جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را آغاز کرد. تا کنون 24 مانور از این نوع انجام شده، اما این نخستین باری است که چنین رزمایشی در خلیج فارس و با شرکت کشورهای آسیای میانه صورت می‌گیرد. علاوه بر نقش عمده بحرین، قرار است قطر، کویت و امارات متحده عربی نیز ناظرانی را به خلیج فارس گسیل کنند. رابرت جوزف، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل اسلحه و امنیت بین الملل، به خبرگزاری فرانسه میگوید این رزمایشی است که توانایی های ما را در خصوص مقابله با نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح به محک آزمایش میگذارد. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام وزارت امور خارجه میگوید در رزمایش بین المللی هفته آینده در خلیج فارس، نحوه توقیف و جستجوی کشتی هایی که وسایل مورد استفاده در برنامه های هسته‌ای را به مقصد کشورهای مظنون به فعالیت های اتمی حمله می کنند تمرین می شود.
کیان معنوی از مانور دریایی در خلیج فارس گزارش می داد. در گزارش دیگر همزمان با سالگرد آشوب‌های سال گذشته فرانسه، مقالات تحلیلی گوناگونی توسط کارشناسان مسائل اجتماعی در روزنامه‌های فرانسه به چاپ می‌رسد که برخی از نارضایتی مردم نسبت به موقعیت موجود خبر می‌دهند. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، نگاهی دارد به چکیده دو تحلیل در این مورد.
در سالگرد آشوب‌های پاییز 2005، در حالی که فضای سراپا تنشی در شهرهای اطراف پاریس حکم فرماست، هم مقامات مربوطه دولتی و نیروهای انتظامی و هم دسته‌های جوانان خشونت طلب به دقت در حال سنجش نبض التهابی هستند که هر آن می‌تواند منفجر شده و صحنه‌های آشوب‌های سال گذشته را تکرار کند. مقامات مختلف سیاسی گذشته و حال، جامعه شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی فرانسه در موارد گوناگون مربوط به سیاست مهاجرت قلم فرسایی می‌کنند. یکی از مطالبی که در روزنامه فیگارو به چاپ رسیده زیر عنوان بمب ساعت شمار، مسئله چند فرهنگی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در راستای آن سیاست مهاجرت دولت‌های گوناگون فرانسه را به باد انتقاد می‌گیرد. نویسنده این تحلیل ایوان ریوفول می‌نویسد یک جدایی طلبی فرهنگی فرانسه را تهدید می‌کند. حجاب اسلامی که از سال 2004 در مدارس و ادارات دولتی ممنوع اعلام شد، امروز در جامعه گسترش بیشتری یافته و شمار دختران و زنان حجابدار به میزان سرگیجه آوری فزونی گرفته است. برخی محله های پاریس و اطراف آن تبدیل به محله های قومی شدند که در آنها قانون ریشوها، قاچاقچیان و قبیله های آفریقایی حکم فرماست. فیگارو همچنین از قول یک کارشناس سیاست مهاجرت می نویسد در پشت رویای فرهنگ چند رگه‌ای اغلب کابوس تجزیه جامعه نهفته است. مکسیم تاندونه در کتابی که هفته آینده عنوان مهاجرت و چگونه میتوان از هرج و مرج پیشگیری کرد می نویسد سیاست مهاجرت فرانسه جامعه را در معرض یک خطر انهدام قرار داده است و مردم نگران و خاموش فرانسه بر این پندارند که اگر راهی برای توقف ایدئولوژی های بخشش بیرویه از یک سو و انزجار از سوی دیگر که 30 سال است از همه کره زمین مهاجر میپذیرد پیدا نشود، در سال 2050 ملت تبدیل به یک جامعه 1000 قبیله‌ای سربسته خواهد شد. وی به تفاوت اندیشه بین مردم و نمایندگانشان اشاره میکند و در میان آنان احساسات بظاهر نیکوی برخی از شخصیت‌های هنری فرانسه را مورد نکوهش قرار می‌دهد که برای قانونیت همه مهاجران در هر گوشه‌ای فریاد برمی‌آورند، اما حاضر نیستند فرزندانشان را به مدارس محله‌های مهاجرنشین بفرستند. به نوشته وی، نه تنها مردم فرانسه هیچگاه حقی برای بیان نظرشان در مورد سیاست مهاجرت کشور نداشتند، بلکه مقامات کشوری شمار 350 هزار مهاجر در سال را از آن پنهان داشتند. وی در انتقاد از طرح‌های کاندیداهای چپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه که گفتند در صورت پیروزی به همه مهاجرین غیرقانونی اجازه اقامت خواهند داد می‌نویسد، در حالی که دولت تونی بلر اعلام کرده است که از این پس شمار مهاجرین فاقد تخصص به بریتانیا را بسیار محدود خواهد کرد، سیاست کاندیداهای چپ به مثابه دعوتنامه‌ای برای مهاجرین جدید است. مکسیم تاندونه ضمن به صدا درآوردن زنگ خطر به واسطه شمار سرسام‌آور مهاجر در فرانسه که بالاترین میزان خارجی تباران را دارد می‌نویسد، احزاب سیاسی میانه رو و مترقی از حالا باید در اندیشه یافتن راه حلی باشند، چرا که مردم فرانسه که سال گذشته در آشوب‌های خیابانی بانگ الله اکبر خشونت طلبان را شنیدند، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در 22 آوریل 2007 آن را فراموش نخواهند کرد و آرایشان را به صندوق احزاب نجات پرست و فاشیست خواهند ریخت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:20 به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک کیان معنوی روزنامه های صبح ایران را برای من ورق میزند.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران از امروز با تغییر مدیر مسئول، دبیران و بخشی از اعضای هیئت تحریریه بار دیگر انتشار خود باز کرد. محمد حسین صفار هرندی، وزیر ارشاد، در سرمقاله امروز این روزنامه دلیل توقیف 5 ماهه روزنامه ایران در 2 خرداد ماه گذشته را فقدان نگاه هنرمندانه در انتشار مطالب دانسته و تاکید کرده که مسئولان پیشین این روزنامه دچار غفلت، کج سلیقگی، کج اندیشی و حتی بالاتر از آن بود. سردبیر سابق روزنامه کیهان که در دولت احمدی نژاد به وزارت ارشاد منصوب شد، در بخش دیگری از یادداشت با اشاره تلویحی به تغییرات در تیم نویسندگان روزنامه ایران و سیاست‌های آن نوشت که توقف چند ماهه تلنگری بود به اهالی روزنامه برای خیزش دوباره و جبران مافات. روزنامه ایران اوایل خرداد ماه گذشته 10 روز پس از انتشار یک کاریکاتور و به دنبال اعتراض مردم مناطق آذرینشین توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود. اغلب روزنامه‌های امروز ایران نسبت به تعطیلی ناگهانی 4 روز از هفته گذشته انتقاد کردند. روزنامه سرمایه این تعطیلات را باعث ایجاد اخلال در فعالیت بخش خصوصی عنوان کرده و در یادداشتی به قلم عبده تبریزی از هزینه بالای تعطیلات عمومی در کشور خبر داده است. رئیس پیشین بورس ایران در یادداشت خود تصمیم دولت به تعطیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در کوتاه مدت موجب استقبال عمده دستمزد بگیران دانسته، اما نسبت به هزینه‌های بلند مدت افزایش تعطیلات عمومی در کشور هشدار داده است. روزنامه سرمایه با اشاره به اینکه تعطیلات عمومی طولانی به معنای خلق ارزش‌های اقتصادی کمتر خواهد بود، تأکید کرده برای کشوری که فقط 130 میلیارد دلار تولید در سال دارد، 2 روز تعطیل بیشتر با فرض 200 روز کاری به معنای از دست دادن 1% از تولید ملی است. یعنی حدود 1.3 میلیارد کار کمتر در کشور صورت گرفته است. روزنامه صاحب قلم نیز عنوان اصلی خود را به تعطیلات ناگهانی اخیر اختصاص داده و نوشته که در تعطیلات نابهنگام اخیر آشفتگی کشور را در بر گرفته و باعث نارضایتی تعداد زیادی از مردم شده است. روزنامه آفتاب یزد خبر داده که امروز جلسه محاکمه 4 متهم پرونده بلوچستان برگزار می شود. به نوشته این روزنامه، وکلای روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع‌زاده، امید معماریان و جواد غلام تمیمی صبح امروز با حضور در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران از موکلان خود دفاع خواهند کرد. به نوشته آفتاب یزد، این 4 نفر که در سال 83 چند ماه در بازداشت بودند به اتهام عضویت در جمعیت‌هایی که در داخل و خارج از کشور که با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نگارش در روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی امروز و گویا و مصاحبه با رادیوهای بیگانه محاکمه می‌شوند. روزنامه اعتماد خبر داده که دختر جوانی که در یک میهمانی شرکت کرده بود، هنگام فرار از دست ماموران از طبقه 4 به پایین پرت شد و جان باخت. به نوشته این روزنامه، این دختر جوان به دنبال حضور ماموران برای دستگیری مهمانان یک جشن در شهرک غرب تهران قصد فرار از پنجره را داشته که بر اثر سقوط جان خود را از دست داده است. همزمان با انتشار میز قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا به شورای امنیت سازمان ملل که حاوی تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی است، روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود پیشنویس قطعنامه پیشنهادی اروپا به شورای امنیت را قرش روی کاغذ نام داده است. روزنامه جمهوری اسلامی از برکناری وزیر تعاون خبر داده و از قول یک مقام مسئول نوشته که به احتمال زیاد وزیر جدید این هفته به مجلس معرفی خواهد شد.
کیان معنوی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم‌های پرسپولیس و پاس تهران در آخرین بازی هفته 7 لیگ برتر فوتبال ایران به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 80 هزار تماشاگر برگزار شد، شیخ رضایی مدافع پرسپولیس در دقیقه دوم به اشتباه دروازه خودی را به سود پاسی‌ها گشود، اما 6 دقیقه بعد مهرزاد معدنچی گل مساوی قرمز پوشان تهرانی را به ثمر رساند. در سایر دیدارهای انجام شده عصر جمعه، برق شیراز در تهران با نتیجه 3-1 میزبانش پیکان را شکست داد. سایپا در کرج 2-1 از سد ابو مسلم خراسان گذشت. مس کرمان با 1 گل میهمانش ملوان انزلی را برد. فجر شیراز در ورزشگاه حافظیه با سباباتری تهران به نتیجه مساوی 1-1 رسید و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه 2-1 در مقابل سپاهان اصفهان به برتری دست یافت. در پایان هفته هفتم سایپا با کسب 15 امتیاز مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال اهواز هم با همین تعداد امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. استقلال تهران با 14 امتیاز اما 1 بازی کمتر در ردیف سوم ایستاد و پرسپولیس با 12 امتیاز 4. تیم فوتبال جوانان ایران که جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور هندوستان به سر می‌برد، پنجشنبه شب در 1 دیدار دوستانه در ورزشگاه شهر بنگلور با نتیجه پرگل 8-2 تیم مدرس این شهر را شکست داد. رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 7 تا 21 آبان ماه در هند برگزار می‌شود و فوتبال جوانان ایران با تیم‌های ژاپن، تاجیکستان و کره شمالی هم گروه است. طبق برنامه اعلام شده، جوانان فوتبالیست ایرانی طی روزهای 7، 9 و 11 آبان ماه به ترتیب در مقابل تیم‌های تاجیکستان، کره شمالی و ژاپن به میدان خواهند رفت. 4 تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در جام جهانی جوانان را که در سال آینده در کانادا برگزار خواهد شد به دست می‌آورند. و به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، یورگن کلینزمن سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور خبر مذاکرات خود را با فدراسیون فوتبال آمریکا برای بر عهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی این کشور تایید کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است. آسمان سواحل دریای خزر و استان اردبیل نیمه ابری تا ابری با بارش باران و مهالود در برخی نقاط در بعد از ظهر و شب با احتمال رعد و برق. استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام و لرستان نیمه ابری تا ابری با وزش باد در برخی ساعات با رگبار و رعد و برق. آسمان استان‌های تهران، قم، قزوین و مرکزی نیمه ابری با وزش باد در بعد از ظهر و شب در برخی نقاط با رشد ابر و رگبار و رعد و برق. آسمان استان‌های خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی کمی تا نیمه ابری گاهی با مه رقیق در بعد از ظهر و شب با وزش باد در برخی نقاط با رگبار و رعد و برق. آسمان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد کمی تا نیمه ابری گاهی با مه رقیق در بعد از ظهر و شب با رشد ابر و رگبار و رعد و برق. آسمان استانهای خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد در برخی نقاط در بعد از ظهر و شب با رشد ابر پیش بینی شده است. آسمان سواحل دریای عمان، تنگه هرمز، خلیج جزایر کیش، قشم، سیری، ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک صاف تا کمی ابری گاهی با مه رقیق در بعد از ظهر و شب با وزش باد در خلیج فارس تا نیمه ابری. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد و در برخی ساعات تا نیمه ابری و مه رقیق پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب 25 و 15 درجه خواهد رسید. ساعت 7:29:45 است و در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی امروز رسیدیم. مشروع خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزارم. روز و روزگارتان خوش.